الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره وصلي واسلم على خاتم انبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفدا واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به ساعتا من رحمتک و فوزا عندک. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حادثه عظیم و بزرگ عاشورا که مبدع تحولات عظیم در تاریخ خلقت و تاریخ بشریت هست، از زوایای مختلفی موضوع بررسی و دقت قرار گرفته و نکات فراوانی درباره این حادثه عظیم گفته شده و شنیده شده. به خصوص کمتر موضوعی است که در کلمات نورانی اولیای عصمت و طهارت و در بیان نورانی ائمه هدات معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین به اندازه این حادثه عظیم موضوع گفتگو و دقت و بررسی قرار گرفته باشه. بحث از عظمت حادثه، عمق حادثه و آثار و پیامدهای این حادثه، نقطه شروع و ختم این حادثه و مسائل فراوانی که در روایات معصومین و کلمات نورانی وحی آمده نیاز به تأمل و دقت بیشتر داره و باید بیش از اینها موضوع دقت و تأمل قرار بگیره. اگر خدای متعال توفیق بدهد در این فرصت هایی که مزاحم هستم مقداری به تحلیل این حادثه از زاویه تحلیل تاریخ و به اصطلاح امروز بحث فلسفه تاریخ بپردازیم. چون میدونید در فلسفه تاریخ بحث متفاوت با تاریخ نگاری است. تاریخ نگاری حادثه عاشورا به اندازه کافی انجام گرفته و وقایع نقل شدند، اما بحث در فلسفه تاریخ از حوادث تاریخی نیست، بحث از اون رشته است که این مراحل تاریخ رو به هم پیوند میده. بحث از این است که اگر شما تاریخ اجتماعی انسان رو یک جریان واحدی ببینید که مراحلی رو پشت سر میگذاره، از یک نقطه شروع شده و یک پایان و فرجامی داره و مراحلی رو پشت سر میگذاره و عواملی در عبور این جامعه انسانی از این مراحل تا رسیدن به اون سرمنزل مقصود دخالت دارند، بحث از این مراحل سیر تاریخ، عواملی که تاریخ رو در این مراحل عبور میده تا به اون سرمنزل مقصود میرسانه و بحث از اون سرمنزل مقصود که این حرکت اجتماعی انسان به کجا ختم میشود، اینها و نظائر اینها بحث‌هایی است که در فلسفه تاریخ موضوع بحث و دقت قرار گرفته. و عنایت دارید همین طوری که بین روانشناسی و جامعه شناسی تفاوت هست، در روانشناسی واحد مطالعه روان انسان هست. هر شیوه از مطالعه هم که ما داشته باشیم، مطالعه نظری و فلسفی باشه یا مطالعات تجربی، موضوعش روان انسانه. ولی در جامعه شناسی موضوع وحدت اجتماعی است و واحد مطالعه ما جامعه است. لذا احکام این دوتا بسیار متفاوت. اینجور نیست که اگر ما روانشناسی پیشرفته‌ای داشته باشیم لزوماً حتماً یک جامعه شناسی پیشرفته‌ای هم داشته باشیم و بتونیم نسبت به تصرفات اجتماعی هم موفق باشیم و حوادث اجتماعی رو هم تحلیل و پیشبینی بکنیم. بر همین اساس واحد مطالعه ما در فلسفه تاریخ چیزی فراتر از فرد و جامعه است، بلکه واحد مطالعه ما جریان تاریخ اجتماعی بشر هست. ما این جریان تاریخ اجتماعی رو داریم مطالعه میکنیم و مراحل و عوامل سیر این تاریخ اجتماعی بشر رو میخواییم بررسی بکنیم. البته این رشته پردامنه است که به خصوص در دورهای اخیر موضوع دقت فراوان قرار گرفته. همین طوری که روانشناسی کفاف برنامه ریزی دقیق برای جامعه رو نمی کرد و ناچار دانش‌های اجتماعی و جامعه شناسی که مادر اونها شکل گرفت، در دهه‌های اخیر هم برای برنامه‌ریزی نسبت به آینده و آینده‌نگری به خصوص نسبت به جامعه جهانی، برنامه‌ریزی برای آینده جامعه جهانی، اون چیزی که دنیای غرب الان مدعی اوست، چنین مطالعاتی ضروری و مورد نیاز شد و مطالعات گسترده‌ای هم در این زمینه شکل گرفته به خصوص در دهه‌های اخیر و دانش فلسفه تاریخ گسترش فراوانی پیدا کرده. طبیعی است که ما در این فرصت‌ها قصد پرداختن به این موضوع به خصوص به شکلی که نیاز به مطالعات میدانی داره نداریم. می‌خوایم قطعاتی، پاره‌هایی از یک اندیشه فلسفه تاریخی رو موضوع دقت قرار بدیم و بین این اندیشه و اندیشه‌های مقارن مقابله و تناظری ایجاد بکنیم تا امکان یک نوع قضاوت و داوری فراهم بشه و بعد هم بر اساس اون نگاه ها حادثه عظیم عاشورا و نقش این فعل بزرگ ولی خدا رو در هدایت تاریخ بشر به سمت کمال و نقش عاشورا رو در تکامل اجتماعی انسان مورد دقت قرار بدیم و از همین زاویه پیروزی قطعی سید الشهدا علیه السلام رو موضوع بررسی قرار بدیم. چون میدونید اگر ما حادثه عاشورا رو به عنوان یک حادثه‌ای که از گذشته و آینده خود بریده است، از اون حادثه‌ای که محورش ولی خداست ببریم و یک حادثه کوچک تاریخی تبدیل کنیم، بر اساس اون نگاه و تحلیل جبهه حق در روز عاشورا یک شکست جدی خورده، شکست جبران ناپذیر. ولی اگر به تعبیر دیگه، اگر ما این رو یک حادثه منسوب به یک بشر متعارف و معمولی بدونیم با مقاصد انسانهای متعارف، انسانی برای دستیابی به یک حکومت حرکت کرده ولو با یک هدف حق، در تحلیل و ارزیابی خودش العیاذ بالله خطا کرده، خیال میکرده میشده بری کوفه رو فتح بکنی و اونجا رو یک پایگاه قرار بدی ولو برای گسترش حق، در تحلیل خودش خطا کرده و بعدم یک شکست فاحش خورده. در یک جنگ نابرابر در کمتر از یک روز همه لشکر او به شهادت رسیدند و دارایی های او مصادر و غارت شدند و نوامیس او به اسارت رفتند. ولی اگر بتوانیم حادثه عاشورا رو بر محور وجود مقدس سید الشهدا ولی خدا تعریف کنیم، انسانی که زیارت جامعه کبیره برخی از شؤون متعالی اوست، نه تمامی شؤون او و گویای همه حقیقت وجودی او نیست، اگر حادثه رو بر محور یک چنین شخصیتی تعریف کنیم، به خصوص این که این فعل از مهمترین افعال یک چنین شخصیتی است، یعنی اگر به ما بگن یکی از مهمترین یا مهمترین تصرفی که اولیاء خدا در تاریخ کردن نام ببرید، مهمترین عبادت تاریخی که اتفاق افتاده شما بیان کنید، قطعا شما دست رو حادثه عاشورا خواهید گذاشت. و یا لااقل اگر به تعداد انگشت دستان از حوادث اثرگذار بر پیشرفت تاریخ و هدایت تاریخ اجتماعی بشر و از حوادثی که اثرگذار بر نزول خیرات و برکات و انوار الهی در جهان داشتن نام ببرید، حتما یکی از اونها حادثه عاشوراست. یعنی یکی از عظیمترین عبادتهایی که در طول تاریخ اجتماعی بشر اتفاق افتاده عبادت عظیم عاشوراست، فعلی که در او نبی اکرم، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، وجود مقدس امام مجتبی و سید الشهدا حضور دارند و بلکه همه جبهه حق در اونجا حاضرند. خب حالا اگر بخوایم این حادثه رو تحلیل کنیم و بعد دامنه این حادثه و آثار و پیروزی هایی که در این حادثه به دست آمده و یا احیاناً شکست های جزئی که به جبهه حق وارد شده، باید این حادثه عظیم رو با این دامنه وسیع ببینیم. بنابراین اگر در تحلیل حادثه تأثیر حادثه رو بر آینده اجتماعی بشر و اون خط روشنی رو که حادثه عاشورا در طول تاریخ اجتماعی بشر ایجاد کرده و پیامدهای او رو که غلبه مطلق حق هست در اصل ظهور و رجعت تفسیر بکنیم، یکی از موضوعاتی که باید مورد دقت قرار بگیره همین نگاه فلسفه تاریخی به تاریخ اجتماعی بشر هست. این نگاه به ما کمک میکنه که ابعاد حادثه رو بتوانیم بهتر بشناسیم و دستاوردهای این حادثه رو در طول تاریخ بشریت بهتر تحلیل کنیم. به ما کمک میکنه که بتونیم بفهمیم چگونه حادثه عاشورا محور تکامل و تهذیب تاریخ هست، چگونه تاریخ با عاشورا از همه رذایل اخلاقی، از همه بت‌پرستی ها و شرک ها فاصله میگیره و چگونه به سمت پاکی و طهارت و قدس و سعادت حرکت میکنه. این تحلیل متوقف بر یک سلسله مقدماتی است و به اصطلاح امروزین پیش‌فرض‌هایی است که برخی از اونها در همین نگاه تحلیل تاریخی و فلسفه تاریخی باید ارائه بشه. ما هم فعلا در همین حد و از همین منظر به بحث‌های تحلیل تاریخی به عنوان مقدمه نگاه می‌کنیم تا انشالله بعد از این مقدمات نتیجه‌ای رو در تحلیل این حادثه و مهمتر از او در وظایف اجتماعی که از ناحیه این حادثه به دوش شیعه در دنیای معاصر آمده برسیم، برای اینکه بتونیم موقف اجتماعی خودمون رو نسبت به آینده تاریخ و مسئولیت و مأموریتی رو که از حادثه عاشورا رو دوش جامعه شیعه گذاشته شده در حرکت تاریخی بشناسیم، نیاز به چنین تحلیلی داریم. به تعبیر دیگه، همینطوری که ما گاهی در تطبیق تاریخ و حادثه عاشورا به خودمون نگاه تطبیقی میکنیم، ولی این نگاه تطبیقی نگاه فردگرایانه است، یعنی میخوایم وظایف فردی خودمون رو در قبال عاشورا و در قبال ولی خدا بفهمیم. خب البته درس ها و عبرت های فراوانی هم برا ما داره، میتونیم نگاه اجتماعی هم داشته باشیم و یک نگاه تطبیقی اجتماعی که وظیفه جامعه شیعه رو، جمع شیعه رو در مقابل حادثه عاشورا و مسئولیتی که نسبت به ولی خدا و عصر ظهور و آینده تاریخ دارن معین میکنه. خب همینطوری که شما در نگاه فردی میتونید یک نگاه تطبیقی داشته باشید و تحلیل بکنید عاشورا رو و ببینید که این صفبندی هایی که در حادثه عاشورا اتفاق افتاد چرا روی داده، انسان ها رو دستبندی کنید، نقطه قوت و ضعف هاشون رو به دست بیارید و این نقطه قوت و ضعف ها رو به خودتون تطبیق کنید، ببینید آیا ما از اون نقطه ضعف هایی که انسان ها رو از ولی خدا جدا کرده و اونها رو حتی تا مرز مقابله با ولی خدا و حبیب خدا پیش برده و اونها در کشتن ولی خدا بر هم سبقت می گرفتن، آیا ما از اون نقطه ضعف ها فارغیم؟ آیا اون نقطه ضعف هایی که عده‌ای رو محروم کرده از یاری ولی خدا و نصرت او، با اینکه در دلشون میخواستن در کنار سید الشهدا باشن، واقعا از این نقطه ضعف ها ما فارغیم؟ آیا اون نقطه قوت هایی رو که در نزدیکان و اصحاب سید الشهدا بود که اون اصحاب رو به سید الشهدا رسوند و همه موانع رو پشت سر گذاشتن و همه عذرها رو شکستند و خود رو به سید الشهدا علیه السلام رسوندن و خونشون رو پیش روی سید الشهدا دادن، آیا اون نقطه قوت ها در ما هست؟ خب این یک نگاه تطبیقی است، اثر هم داره، انسان میتواند موقف خودش رو نسبت به عاشورا بفهمه، یعنی اگر تحلیل کنه میتونه بفهمه واقعا اگر من در سال 61 بودم با این وضعیتی که الان دارم کجا بودم، آیا در صف دشمنان سید الشهدا بودن، در بین بیتفاوت ها بودن، در بین کسانی بودم که میخواستن با سید الشهدا باشن و از قافله سید الشهدا جا موندن، در صف اونهایی بودم که دیر به سید الشهدا پیوستن مثل حر ابن یزید ریاحی، یا در صف اونهایی بودم که از دور دست ها خودم را آماده میکردم و لحظه شماری میکردم و سبقت میگرفتم بر حادثه ها که زودتر بتوانم خودم رو با عاشورا برسانم، جزو کسانی بودم که ثانیه شماری میکردم برای آن، جزو کدام اینها بودن؟ اینها دسته های مختلفی بودن دیگه. این نگاه، نگاه ثمر بخشیست، برای همه مفیده. خب عده‌ای تعلقاتشون به دنیا، دنیا خواهیشون و این که مسائل رو برای خودشون حل نکرده بودند، عده‌ای درگیری هایشون تاریخیشون با جبهه حق، اینها رو کشون به مقابل سید الشهدا علیه السلام. حالا من در صدد تحلیل عمیق این امر نیستم، چون این تحلیل خودش پیش نیازهای فراوانی داره، به خصوص بر اساس روایات ما بعضیش از قبل از عالم دنیا شروع شده، هم همراهی سید الشهدا هم درگیری با سید الشهدا، اینجور نیست که نقطه آغازش از دنیا باشه، ولی علی ای حال این تحلیل مفید و مؤثره برای انسان. انسان اگر نگاه کنه ببینه اونهایی که از سید الشهدا جدا شدن، یکی از عمده ترین نقطه ضعفاشون تعلق به دنیا بود، یکی از عمده ترین نقطه ضعفاشون این بود که مسئله مرگ و عبور از دنیا رو برای خودشون حل نکرده بودن، راضی به حیات دنیا بودن. شما نگاه کنید از عمر ابن سعد ببینید، عمر سعد کسی است که سید الشهدا رو میشناسه، مذاکراتش تو طول تاریخ نقل شده، وقتی به او پیشنهاد شد برای فرماندهی لشکر ابن زیاد در عاشورا بیاد، گفتگوهاش هست، فرصت گرفت، کلی محاسبه میکرد، میگفت من بین دو چیز قرار گرفتم، درگیری با سید الشهدا یعنی جهنم، ترک این درگیری یعنی رها کردن ملک ری، حکومتی که من سالها دل به او بسته بودم و همه زندگیم رو به گونه ای طراحی کردم که به اون حکومت برسم، یعنی دست برداشتن از همه آرمان طولانی که من برای او قدم برداشتم و تمهید کردم و خودم آماده کردم و همه قدم ها رو در مسیر او برداشتم، حالا که لقمه در دم دهان من هست، من بعد از این لقمه آماده دست بردارم. این حرفا کاملا تو تاریخ هست، مکرر این حرفا رو زده تو گفتگوهای مختلف، ولی سرانجام نتونسته از این طعمه دنیا و طعام دنیا و به قول خودش گندمره عبور بکنه و ملکره او رو نگه داشته و پاگیر کرده، اخذ کرده او رو و او رو آورده آرام آرام در کربلا. بعدم شما عمر سعد رو دنبال کنید، خیلی جا دنبال این بوده یه جوری ماجرا رو با صلح و صفا تمام بکنه. به دروغ نامه نوشته برای عمر سعد، یه ملاقاتی با سید الشهدا داشته، شاید شب هشتم محرم بوده، حضرت خواستن بیاد بین دو لشکر، آمد حضرت بودن و 20 نفر، اونم 20 نفر از لشکریان آمدن، همه رو حضرت مرخص کردن جز حضرت علی اکبر با جود مقدس قمر بنی هاشم، اون هم جز دو نفر بقیه رو مرخص کرد، در خلوت با هم صحبت کردن. خب حضرت بهش فرمودن تو میدونی که اگر با ما درگیر بشی پایانش جهنمه، بیا طرف ما. گفت که اموالم رو مصادره میکنن. حضرت فرمودن من جای اون اموالو به تو میدم. گفت املاکم رو در کوفه میگیرن. فرمودن بهترشو من بهت میدم. عذرهای دیگری شروع کرد آوردن. گفت که اهل بیت من در معرض خطرن در کوفه و ابن زیاد اونها رو تهدید میکنه. این آخرین عذرش بود دیگه. بعدم مسئله ملکره و گندمره و اینها مطرح شد. بعد که آمد نامه نوشت به عمر سعد، شاید همین موقع بود، در مواقف دیگه هم نوشتن، نوشت که سید الشهدا به یکی از این سکار راضی شده، البته دروغ هست، همه محققین تاریخ اینو روشن کردن، حاضر شده یا بیاد بره شام یزید درباره او تصمیم بگیره، یا رها کنید برگرده به مدینه و بره یکی از سرحدات اسلامی مثل بقیه مسلمی زندگی بکنه. نمیخواست درگیر شه، ولی عبیدالله با این موافقت نکرد. و یا قبل از او هم همینطور نامه نوشت و به گونه‌ای میخواست صلح ایجاد بکنه، ولی آرام آرام این ملکری او رو پاگیر کرد، قدم به قدم او رو تهدید کردن به اینکه یا باید از ملکری بگذری یا باید برای امام حسین سختگیری کنی. حاضر شد سختگیری کنه، تا جایی که میدونید اون حادثه سنگین رو پیش آورد. صبح عاشورا اول کسی که تیر به سوی اردوگاه سید الشهدا رها کرده و بعد همه لشکر رو شاهد گرفته که پیش امیر شهادت بدید که من اول کسی بودم که به سوی اردوگاه امام حسین حمله کردم، همین آدم هم. و بعدم تا آخرین دستورات عمر سعد رو انجام داد. اگر گفته بود آب رو ببندید، امام حسین رو در محاصره آب قرار داده. اگر گفته بود سرها رو از بدنها جدا کنید و به نیزه بزنید، زده. اگر گفته بود اسب بر بدنها بتازید، تاخته و بشموره. خب این نقطه ضعف ظاهرش اینه، حالا البته باطن عمیق‌تری داره، از تعلقات دنیایی خودش که یک عمر برای او دست و پا زده، اینا رو فراهم کرده نتونست عبور کنه. این خطری است که انسان رو تهدید میکنه. اگر انسان آرام آرام دامنه تعلقات دنیایی خودش رو بست داد و مسیر زندگی خودش رو به گونه‌ای طراحی کرد که به یک نقطه دنیا برسه، این نقطه آمال او بود، بر سر دوراهی‌ها که قرار گرفت چجور میتونه از دنیا عبور بکنه؟ شما عبیدالله حر جوفی رو ببینید، در تواریخ نوشتن روز اول محرم، یعنی یک روز مونده به ورود سید الشهدا به سرزمین کربلا، در منزلگاه مقاتل حضرت دیدن یه خیمه ایست، پرسیدن خیمه کیه؟ گفتن خیمه عبیدالله حر جوفی است. یکی از اصحاب رو که هم قبیله او بود فرستادن، او رو دعوت کردن بیاد. گفت چه کار داره سید الشهدا با من؟ گفت خیلی انشالله رو به تو آورده، حضرت میخوان تو رو به یاری خودشون دعوت کنن. گفت من از کوفه بیرون آمدم، لشکر فراوانی جمع شده بود، من و نیروهای من بر فرض که بیایم طرف امام حسین غالب نیستیم. ببینید این عذرها رو با به قول استاد عزیزی داشته میفهمود هر عذری که آدم رو از سید الشهدا جدا بکند پیداست او از امام حسین مهمتره. بعدم این جمله رو گفت، گفت من بیام طرف، بعد خود سید الشهدا اومدن. بعدم اون عقل میکنه میگه حضرت وقتی آمد جمالی از حضرت دیدم که تا کنون ندیده بودم، وقتی دیدم اطفال او، ببینید حضرت اینجوری آمده، وقتی دیدم اطفال او دارن دورش میچرخن، رقتی در قلب من ایجاد شد که تا کنون اون رقت پیدا نشد. همه چیز آماده است. به حضرت عرض کرد آقا من آماده مرگ نیستم، من هنوز آماده نیستم از دنیا عبور بکنم، عذرم داره. میگه یاری من هم به درد شما نمیخوره، اون لشکری که من در نخیله دیدم و این جمعیت حضور من چیزی رو حل نمیکنه. ببینید تفاوت این آدم رو، نه تا کنون عبور کرده و نه الان میتونه عبور کنه. این کی میتونه بیاد کنار امام حسین قرار بگیره؟ فرقش رو با زهیر ببینید، زهیر هم عثمانی است. حضرت وقتی توقف کرد فرستادن در یه جایی متوقف شدن تا زهیر بیاد، فرستادن سراغش. شنیدید همسرش او رو تحریض کرد، گفت پسر پیغمبر خدا فرستاده، سعادت به دنبالت آمده. آمد، وقتی اومد سید الشهدا و دعوت حضرت رو شنید، همه اردوگاه خودش رو جمع کرد، حتی به همسرش گفت من حاضرم تو رو طلاق بدم که دیگه بنی امیه به خاطر من تو رو اذیت نکنه، بین من و تو هیچ تعلقی نباشد. همه پل‌های پشت سر خودش رو خراب کرد، دیگه پلی نمونه برای برگشت به طرف دنیا. آمد طرف سید الشهدا و بعدم مثل همین فردا یا در یه منزل دیگه ای هم نقل کردن، وقتی سید الشهدا فرمود ان الدنیا قد تنکرت و ادبرت، برید. حالا چند نفر صحبت کردن، زهیر، بریر، نافع ابن هلال. جمله‌ای که از زهیر نقل شده اینه، به سید الشهدا عرض کرد اگر عمر دنیا جاودانه بود ما شهادت در رکاب شما رو بر عمر دنیا ترجیح میدادیم، بر زندگی و عیش دائمی دنیا، اینکه 60 سال. شما ببینید تفاوت این دو نگاه. یه کسی از دنیا عبور میکنه، به بهتر از دنیا رو میاره و میگه اگر عمر دنیا جاودانه هم بود، عیش دنیا همیشگی بود، ما این شهادت رو بر اون عیش ترجیح میدادیم. یا میگه ای کاش هزار بار من رو میکشتن، زن و بچه‌م کشته میشدن و خطر از شما و اهل بیتتون دور میشد. این حرف زهیره و اینم حرف عبیدالله رجوفی است. میگه من هنوز از دنیا دل نشستم، دست بر نداشتم، من از کوفه بیرون آمدم که بر علیه شما نباشم، بر علیه شما هم نباشم. چون مسئله میدونه حق طرف سید الشهدا است، ولی حل نکرده مسئله رو برای خودش. اگر کسی مسئله مرگ رو برای خودش حل نکرده باشد، نمیتونه با ولی خدا همراهی بکنه. اولین مسئله برای همراهی با اولیاء خدا، حل شدن مسئله مرگ و عبور از دنیا است. انسان تا از این دنیا عبور نکرده نمیتونه با اونو همراهی بکنه، در صحنه های سنگین توقف میکنه. بعد آخرین فداکاری که برای امام حسین میکنه، میگه آقا من حاضرم مرکب تیزرو خودم رو در اختیار شما بگذارم. حضرت فرمودن تو اگه خودت نیای طرف ما، ما احتیاجی به مال تو نداریم، مال تو رو میخوایم چیکار؟ ما میخوایم تو بیار، کاری با تو نداریم. ببینید تفاوت اینها رو. یکی میگه آقا ما من بیام یا نیام شما کشته میشید، منم که مسئله مرگ رو برای خودم حل نکردم. یکی هم وقتی حضرت بهش میگن من بیعتمو برداشتم، پاشید برید و فردا هر کی به من کشته میشه من هم کشته میشم، میگن چه اشکال داره، بذارید ما پیش مرگ شما بشیم بعد شما به شهادت برسید. اگر ما 70 جان هم داشتیم پیش روی شما میدادیم، این که یک جانه. ببینید تفاوت این دو نگاه رو. این یک مقایسه ثمر بخشه. انسان این نقطه قوت ها و ضعف ها رو ببینه، ببینه چرا یه عده تونستن بیان پیش روی ولی خدا بیستن، جان خودشون رو هم بدن، اونم اینجوری فداکاری بکنن. انی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت اوصل و ابر من اهل بیتی. اینا چجوری عمل کردن؟ اونجایی که باید سپر امام حسین بشن تا حضرت نماز بخونه، با تمام وجود سپر شدند تیرها رو به جان خودشون خریدن که حضرت نماز بخونه. و بشمرید دیگه، تا زنده بودن نذاشتن یکی از بنی هاشم به میدان بره و مجروح بشه. خب این نقطه قوت ها باید انسان محاسبه کنه ببینه در من هست یا نیست، نقطه ضعف هایی که در دشمن بوده اون نقطه ضعف ها در ما پاک شده واقعا. خب اینا یک تحلیل های عمیق و جدی است که اگر انسان بخواد ریشه اینها رو در معارف دنبال بکنه، مسئله حب الدنیا هست، مسئله سرشت هست و غیرش، آدم باید اینا رو حل و فصل بکنه. سادش همینه که آدم میفهمه عده‌ای اهل دنیا بودند، تعلق به دنیا موجب شد آرام آرام از ولی خدا فاصله گرفتن، با اینکه حقانیت او رو هم میدانستن. چه کسی بود ندونه امام حسین حق است؟ لااقل اینهایی که تو کربلا آمده بودن اکثرشون از لشکر از کوفه بودن. چه کسی بود که ندانه که اگر بیاد تو کربلا دستش به خون امام حسین آغشته میشه؟ چه کسی بود که بگه من نمیدونستم امروز وقتی ایستادم شریک خون امام حسینم؟ مگر امام حسین علیه السلام صبح عاشورا همه مسائل رو حل و فصل نکردن؟ اجازه شروع جنگ ندادن؟ با اینکه اونها اجازه نمیدادن امام حسین صحبت کند، دو تا سخنرانی فوق العاده حضرت سر صبح دارن، همه چیز رو تمام کردن. اما در این حال با همه بصیرت ها و شفافیت هایی که بوده، اینها مقابل سید الشهدا علیه السلام ایستادن و اون جنایت ها رو هم کردن. خب این چرا این اتفاق افتاده؟ بگید امام حسین رو نمیشناختن؟ میشناختن. بگید نمیدونستن ریختن خون حضرت چقدر سنگین گناهش؟ میدونستن. چرا این کار رو کردن؟ پیداست یک ریشش حب الدنیاست، چیزهای دیگری که